اندر ترنگ مایی، گفتا چو چنگ مایی، اندر ترنگ مایی، پس چیز زاری تو چون در کنار مایی. آخر تو هم غریبی، هم از دیار مایی. ای بلبل سحرگر، ما را به پاس گهگر، آخر تو هم غریبی، هم از دیار مایی. گفتم چو چرخ گردان والله که بی‌قرارم، گفتم چو چرخ گردان والله که بی‌قرارم، گفت هر چه بی‌قراری بی‌قرار مایی. اینجا دوی نگنجد، این ما و تو چه باشد، این هر دو را یکی را در شما مایی.
به نام خدای بخشنده و مهربون، سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و محترم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم به اتفاق همکاران خوبم با برنامه قرن حادثه. الان میزبان شما هستیم.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت، مسافرت خواهم کرد.
قرن حادثه. ۱۳۳۹ خورشیدی بستر بروز تحولات بسیاری در ایران بود. در این سال جان اف کندی برای ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد.
For the eyes of the world now look into space to the moon and to the planets beyond.
مهرزاد بختیاری منش.
در 1340 که دولت کندی در آمریکا روی کار آمد، با توجه به این که کندی ابراز کرده بود که آمریکا بودجه کمکی 450 میلیون دلاری آمریکا رو شاه حیف و میل کرده و با توجه به اینکه فساد سراسر رژیم پهلوی رو در بر گرفته و دیکتاتوری شاه، با نگاه به اینکه مردم معتقدن آمریکاست که از شاه حمایت میکنه، باعث نفرت ورزی مردم ایران نسبت به آمریکا شده، به شاه فشارهای آورد برای انجام اصلاحات در ایران. در این میان در موقعی که آقای دکتر علی امینی در دهه 30 سفیر ایران در آمریکا بود به مدت 2 سال، با حزب دموکرات من جمله کندی ارتباطاتی برقرار کرده بود و او را به خوبی میشناختند و از این موقعیت استفاده میکنند این دوست سابق حزب دموکرات رو به مقام نخست وزیری برسونند تا منویات آمریکایی رو انجام بده و یک مقدار شاه رو به حاشیه ببره. و حالا دیگه کارهایی که دولت آمریکا میخواد در ایران انجام میشه در راستای سیاست‌های آمریکایی امینی انجام بده، نه شاه، چون شاه الان مغضوب شده. حتی تیمور بختیار رو وقتی شاه میفرسته به آمریکا تا 40 روز کندی رو نمیپذیره.
با شروع سال 1340 با حمایت دولت آمریکا، علی امینی به عنوان نخست وزیر به شاه تحمیل شد و او شعارهای مبنی بر آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی، اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد داد و کوشش اصلی او کاهش نقش شاه در اداره امور کشور بود. مهرزاد بختیاری منش.
حالا آقای امینی میاد یک پاکسازی میکنه. تمام کسایی که سوء شهرت داشتن در میل مردم، اسم چندان خوبی نداشتن رو به زندان میندازه.
اما شاه با بازی پیچیده‌ای که به راه انداخت کوشید تا تیمور بختیار و جبهه ملی را در داخل کشور به ایجاد بحران علیه دولت امینی وادارد. از جمله این فعالیت‌ها واقعه میتینگ جبهه ملی در پیوند با اعتراضات دانشجویی علیه دولت امینی بود. مهرزاد بختیاری منش.
حالا شاه میبینه که اینجا رفته در گوشه رنگ قرار گرفته، میاد چیکار میکنه؟ میاد تیمور بختیار رو میندازه به جون علی امینی. حالا چون تیمور بختیار هم نزدیکی داره با اشرف پهلوی و از طرف دیگه شاه هم مدیون خدمات او هست، امینی نمیتونه این رو بندازه زندان یا تبعید بکنه یا محاکمه بکنه. بنابراین بختیار دستش بازه که حمله های شدیدی به دولت بکنه. بختیار میره با جبهه ملی از جمله عموزاده شاپور بختیار و افرادی که در اون جبهه هستن بندوبست محرمانه میکنه که اینها شورشی را بیندازن، که یک میتینگ بزرگی جبهه ملی میده، دانشجوها رو هم میکشن وسط. پشت همه این صحنات محرمانه و پنهانی دست شاه در میونه. من در گفتگو با ایرج امینی پسر دکتر امینی از او شنیدم که در همه این مسائل سررشته کلی بلواها به اشرف پهلوی ختمی شده، منتها تیمور بختیار در اینجا ردی از خودش به جا نگذاشته بود. در این موقع حادثه کوه دانشگاه در بهمن ماه اول بهمن 1340 اتفاق میفته که ابوالحسن بنی صدر دانشجوی وابسته به جبهه ملی در گفتگویی که با من 6 ماه قبل از مرگش داشت در خصوص این ماجرا و پشت پرده اون برای من توضیح میده.
با اون شاپور بختیار اینا به اصطلاح نقش هماهنگ کننده و بسیج جمعیت داشتن تو ماجرا با جبهه ملی؟
با جبهه ملی نه، با شاپور بختیار نه، با بهبهانی و جعفر بهبهانی و اینا.
آها.
و اتشان پیدا کرده بودن با دکتر شهابی که اونها نهضت آزادی هم بکشونن تو ماجرا. دکتر شهابی به شیبانی اطلاع داده بود که اینا فرده همچه برنامه دارن شهر به هم بریزن. شیبانی شب به من تلفن کرد، گفت ما فردا میایم نمیذاریم تظاهرات بشه. در این میدونستم این سابک گوش میده و نیم ساعت در تلفن کرد، گفت که آمدن من رو بگیرن. گفت خب، گفتم آدم دیوانه، خواهدم این چیزا در تلفن میده.
عجب. آمریکا تأکید داشت که امینی نخست وزیری باشد که اصلاحات لازم را در ایران پیاده کند. شاه پس از تراشیدن مخالفان داخلی برای امینی در سفری به آمریکا توانست ملاقات موفقی با کندی داشته باشد. این ملاقات باعث تجدید نظر کندی در مورد امینی و گرایش دادن کاخ سفید به طرف شخص خودش برای انجام اصلاحات آمریکایی شد. از این رو امینی حمایت کندی را از دست داد و اکنون این شاه بود که در کسوت بانی اصلاحات جلوه می کرد و در آبان ماه 1340 فرمان مفاد برنامه اصلاحات ارضی که مقدمه نمایش انقلاب سفید بود توسط شاه صادر شد. به زودی امینی جای خود را به اسدالله علم که به سرسپردگی به دربار شهرت داشت داد. مهرزاد بختیاری منیشه.
سرانجام بعد از این که شاه مشکلات زیادی رو برای امینی ایجاد میکنه و امینی هم به دلیل خزانه خالی دولت و معضلاتی که پیش رو داره در انجام اصلاحات ناتوان میمونه، به دلیلی که بیشتر وقتش به ستیز و مبارزه با مخالفانی که شاه براش تراشیده میگذره، اینجا شاه از فرصت استفاده میکنه، سفری به آمریکا میکنه تا با یک دیپلماسی امتحان بکنه که ببینه آیا میتونه کندی رو به سمت خودش جلب بکنه و این کار انجام میده. میره به آمریکا، کندی رو میبینه، با او گفتگو میکنه و دولت آمریکا رو متوجه این میکنه که امینی توانایی انجام امور رو نداره، از نفوذ و مشروعیت و وجهه و قابلیت کافی برخوردار نیست و خود من یعنی محمد رضا پهلوی منویات دولت آمریکا رو خیلی بهتر با داشتن اختیارات بیشتر میتونم انجام بدم و شما رو به اون چه میخواید برسونم. آقای کندی هم مجاب میشه و تمام خواسته های او تضمین میشه که به اجرا در میاد. خلاصه آمریکایی‌ها پشت امینی رو خالی میکنن، شاه با یک شیطنتی پنبه امینی رو میزنه و وقتی که میان علی امینی و حسن ارسنجانی یک مناقشه اتفاق میفته و امینی به شاه شکایت میکنه که با ارسنجانی نمیتونم کنار بیام، ضمن اینکه امینی شکایت هم داشته روی اینکه وزارت جنگ رو به جای اینکه شاه تعیین بکنه نخست وزیر تعیین بکنه و با شاه هم این مشکل رو داشته، به شاه میگه من با آقای ارسنجانی نمیتونم کنار بیام. شاه هم که علارغم ظاهر ساده و ساکت مرموز خودش به شدت موذی بود و شیطنت‌های ویژه خودش رو داشت، امینی میگه دولت در اینجا استعفا بکند، دفعه بعد که حکم نخست وزیری به نام شما زده میشه دیگه آقای ارسنجانی رو نیارید. امینی هم اینطور برداشت میکنه که حالا یعنی شاه به این میگه این دولت رو منحل بکنید که دوباره فرمان را به نام شما بزنم که مجدد کابینه تشکیل بدهید. فریب میخوره، استعفا میده و شاه بدین طریق امینی رو قال میذاره و قرعه دولت به نام اسدالله علم میفته. اسدالله علم هم کسیست که به چاپلوسی و تملق برای شاه شهرت داره و دوست دوران کودکی محمد رضا پهلویه و از هر جهت موافق نظرات او عمل میکنه.
و در بهمن 41 با یک رفراندوم سوری ماجرای اصلاحات ارضی آغاز شد.
راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که ما همه برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم.
مهرزاد بختیاری منیش.
در آبان ماه 1340 شاه فرمان اجرای مفاد انقلاب سفید که شامل 6 اصل بود که اشاره میکرد به حق رأی زنها و ملی شدن جنگلها و القاء ارباب و رعیتی و امور دیگر رو به نخست وزیر علم ابلاغ میکنه و او هم به مجلس میبره و به تصویب میگذرونه. در مرحله بعد که آمریکایی‌ها فشار آورده بودن طرح فدرالیستی انجمنهای ایالتی و ولایتی بشه، یعنی یک کشور یک باچه که هزاران سال همبستگی داشته بیاد تبدیل به واحدهای فدرال بشه، همون چیزی که در این سرزمین های نظیر ایران و ممالک خاورمیانه‌ای همیشه مقدمه تجزیه بوده، چون فدرالیسم بر مبنای اینه که واحدهای پراکنده بیان دور هم جمع بشن یک واحد بزرگتر به وجود بیارن، نه اینکه یک واحد بزرگ بیاد که از قبل بوده و ریشه تاریخی داشته خودش رو از هم بپاشونه و متکثر بکنه. از این جهت خیلی ها با انجمنهای ولایتی و ایالتی مشکل پیدا کردن، از این زمره روحانیون عم که به موضوع کنار گذاشته شدن قرآن و جایگزینی کتاب آسمانی برای قسم خوردن در ماجرای تثبیت انجمنهای ایالتی و ولایتی اعتراض داشتند. بعد از روان شدن سیل شکوایی‌ها و اعتراضات روحانیون و رجال کلان در تلگراف‌هاشون که به سمت دربار روان کرده بودند، شاه و نخست وزیر علم عقب نشینی می‌کنند، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی رو که علم یکن می‌کنند و لغو می‌شه. در مقابل اقدام می‌کنند به سمت اجرایی کردن طرح اصلاحات ارضی و شروع می‌کنند به تقسیم اراضی، اگرچه از بین رفتن رژیم ارباب رعیتی یک ضرورت در ایران بود، ولی واقعیت اونه که مدیریت کشاورزی در ایران در دست این مالکان بود که چه زمانی محصول کاشته بشه، چه کسانی تولید کنن، چه کسانی به فروش برسانن و بازار چرخه اقتصادی کشاورزی رو در تداوم مستمر خودش داشته باشه، اینها همه در دست فئودال ها بود. حالا که این اتفاق افتاد، دولت بعد از بین بردن فئودال‌ها هیچ برنامه‌ای نداشت که چگونه این امر رو مدیریت بکنه و خلاء وجود مالکان رو پر بکنه.
اما با وجود آنکه این اصلاحات باعث پایان عصر ارباب و رعیتی میشد، در این حال بی برنامگی و سطحی بودن آن در آغاز اجرای طرح باعث فروپاشی نظام کشاورزی در ایران و شروع حرکت موج کشاورزان شغل از دست داده به سمت شهرها شد.
و به دلیل این بی برنامگی سیل جمعیت روستایی‌های بیکار به سمت شهرها روان شدند. و در اینجا در خصوص این مسئله که چه بحرانی اصلاحات ارضی به شیوه نادرستی که انجام شد در کشور به وجود آورد، آقای منوچهر رزمارا وزیر بهداشت پهلوی در گفتگویی که با من داشته است چنین توضیح می دهد.
این به طرح بسیار بسیار غلطی انجام شد و اولین بازسازش این شد که همینطور که خودتون برای تشکر کردم خودتون جواب دارید، اون این بود که وقتی که کشاورزی سنتی از بین رفت و این زمین ها رو به کشاورزان دادن، اینا چون دیگه نمیتونستن با دست فارغا اون زمان شرایط ارباب رعیتی، ارباب به هر حال این قنات ها رو لادوری میکرد، آب ایجاد میکرد، خب این دهقان ها کار میکردن، یه بخورنمیدی متاسفانه گیرشون میومد. ولی وقتی که این اصول ارباب رعیتی از بین رفت که بسیار لازم بود، ولی نتیجه این بود که عرض اینی که این سازمان های کورپوراتیف محلی رو دست جمعی ایجاد بکنن که این کشاورزان وسیله داشته باشن به این زمینی که دارن این رو زراعت بکنن و استفاده برسونن و استفاده بکنن، این متاسفانه نشد. و همونطور که خودتون اشاره فرمودید، تمام این ها متوجه جذب شدن به طرف قودهای صنعتی در شهرهای بزرگ و نتیجه شما در این تظاهرات سالهای 56 و 57 به خصوص دی و بهمن 57 دیدیم که این لومپن پرولترهایی که در حد کشاورزان سابقه بودن ریختن تو خیابونها، صدها هزار میلیون ها آمدن بیرون.
محمد رضا شاه برای انجام طرح اصلاحات مذکور واژه انقلاب سفید را انتخاب می کند. منظور شاه از این نامگذاری این بود اقدامی که مارکسیست ها با اعتراضشان خواهان آن هستند را خودش انجام می دهد. محمد رضا شاه قصد داشت با ساخت واژه انقلاب سفید از وقوع انقلاب سرخ یا مارکسیستی جلوگیری کند. شاه پیش از این ملی‌گرایان و طرفداران مصدق را حذف کرده بود و در این روند گروه‌های چپگرا را نیز حذف کرد.
روزتون بخیر عزیزان، از پخش رادیو جوان صدای ما رو میشنوید و در این لحظه از شما دعوت میکنم گزارش همکار خوبم سرکار خانم هادیان رو با ما بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما همکارانم و دوستان شنونده که در این لحظه بخش گزارشی من رو خواهش می‌کنم. در حال حاضر گزارش من رو از محل برگزاری همایش گرامی داشت شهدای انقلاب اسلامی تحت عنوان طلای داران نور خواهشانی که در حال حاضر در محل سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس محترم سازمان جناب آقای دکتر چبلی و همچنین رئیس محترم بنیاد شهید و عمر ایثارگران آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی برگزار شد. خب دوستان اجازه بدید من در این لحظه با خواهر شهید گرامی علی اکبر طنبوسی صحبت داشته باشم، شهید بزرگواری که عذرخواهی میکنم دختر این شهید بزرگوار که پدر بزرگوارشون روز 22 بهمن به شهادت رسیدن. خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. من خیلی کوتاه میخوام از حال و حستون از حضور در این برنامه از پدر شهید تو برام صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. من رقیه طنبوسی فرزند شهید علی اکبر طنبوسی، پدرم روز 22 بهمن 1357 با عشق و علاقه راهشو که انتخاب کرده بود الحمدلله به سعادتی که می‌خواست رسید.
در کجا به شهادت رسیدن؟
جاده ماهدشت ما بین محمدشهر و ماهدشت از طرف کرمانشاه گروه زرهی میلشکر زرهی میمدن برن تهران رو بکوبن. آقا دستور داده بود که جلوی گروهان گرفته بشه، بعد مردم دیگه به قول معتنی طبق دستور آقا رفتن و شرکت کردن تو راه. روز 22 بهمن پدرم شهید شد، دایی من مجروح شد.
شما چند سالتون بود؟
من 10 سالم بود.
خدا حفظتون بکنه، برای شما و خانواده بزرگوارتون آرزوی موفقیت داریم. به شهر خستایی شما بالا سر همسران و خانوادتون باشه و همچنین مادر بزرگوارتون.
خانه شما من
خدا نگه
زنده باشه. خدا نگه
خدا آقای جبلی سلام، خسته نباشی. گزارشگر رادیو جوان هستم، در خدمتتون هستیم در حاشیه برگزاری همایش طلایه‌داران نور با شما صحبت خواهیم کرد. خب شما صحبت هایی هم در این مراسم مطرح کردید. من میخوام حالا خیلی کوتاه هم یک اشاره داشته باشید در روی برنامه‌سازی که داره میشه راجع به این جور برنامه‌ها و تقدیر و تشکر در خصوص خانواده ها.
خب خوشبختانه در دوره‌های مختلف رسانه ملی به زندگی نامه و سیره و داستان‌های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای دیگه پرداخته، اما در دوره جدید احساس کردیم که به شهدای دوران مبارزات قبل از انقلاب به ویژه شهدای 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 این 15 سال سیاه دوره طاغوت که منجر به انقلاب بزرگ اسلامی شد و پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 به این دسته از شهدا و ایثارگرانی که زجر کشیده اون دوران بودن، چه کسانی که به شهادت رسیدن، چه کسانی که در مبارزات حضور داشتن، زندان‌های مخوف ساواک رو تجربه کردن، شکنجه شدن، به اینا بیشتر پرداخته بشه. در راستای تبیین تاریخ معاصر و تبیین تاریخ انقلاب اسلامی ما این همایش رو به عنوان حرکت نمادین امسال برگزار کردیم. امیدواریم ان شاءالله این همایش و این حرکت‌های نمادین به حرکت‌های واقعی در عرصه رسانه‌ام ان شاءالله تبدیل بشه. ما یکی از کارگروه‌های تخصصیمون که ذیل قرارگاه محتوا در دوره جدید دارن فعالیت می‌کنن گروه تاریخ معاصره و تاریخ انقلاب اسلامی. این حرکت و پرداختن به این دسته از شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی حتما در راستای اهداف تحولی سازمانم خواهد بود.
ان شاء الله ادامه خواهد داشت.
ان شاء الله.
بسیار سپاسگزار هستم. خب دوستان بخش از صحبت‌های جناب آقای جبلی رئیس محترم سازمان صدا و سیما بود که با هم در حاشیه برگزاری همایش طلایه‌داران نور شنیدیم.
تو در نفس و جان منی، نیمه پنهان منی، در دلم آرام ندارم. من زخم نمکگیر تو هم، ابرم و دلگیر تو هم، در خودم آرام ببارم. عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسانم. ماه تمامم جست و نخواهم، من هیچ شدم تا تمام خودم را به تو دادم. ای همه ی جان از تو چه پنهان، خوشنام شدم تا که نامت شود ورد زبان. چشم تو دلم ریخت، بهتر که ته قصه به هم ریخت. رفتم ببرم دل که دلم رفت، آرام دلم با تو غمم رفت.
عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسان.
من هیچ شدم تا تمام خودم را به تو دادم.
ای همه ی جان از تو چه پنهان، خوشنام شدم تا که نامت شود ورد زبان. دار و ندارم بردی قرارم، ای چشم راهم که شاید رسیدی تو بدان.
شبکه جوان.